بخش هفتم، بازگشت به دنیای جدید.
کلمب در 25 سپتامبر سال 1493 میلادی از کادیس اسپانیا راهی سفر اکتشافی دومش شد. این بار به سبکی باشکوه سفرش را آغاز کرد. او ناوگانی مشتمل بر 17 فروند کشتی داشت که چهار پایانی را برای دنیای جدید می برد. در بین آنها کشتی از سفر اول هم حضور داشت. نینا که نوعی کاراول بود و نامش را برای سفر دوم به سانتا کلارا تغییر دادند. در بین مسافران دومی سفر 20 کشاورز، تاجر و هنرمند زبده هم بودند. حدود 1500 نفر به این سفر اکتشافی پیوستند، به این امید که با ثروتی که در هند میابند ثروتمند شوند و مستعمره اسپانیا را در آن منطقه بنا کنند. فردیناند و ایزابلا پیش از عزیمت کلمب چند فرمان به او دادند. در یکی از فرمانها خطاب به او گفته بودند بکوش ساکنان جزایر گفته شده و سرزمین اصلی به دین مقدس ما یعنی مسیحیت بگروند. به علاوه پادشاه و ملکه شکل حکومتی را که مایل بودند در سرزمین‌های جدیدشان برقرار شود به کلمب به عنوان حاکم آن مناطق اعلام کردند. از آن پس کلمب اختیار داشت مقاماتی را منصوب کند تا در اداره جزایری که یافته بود به او کمک کنند. یکی از فرمان‌های مهم مربوط به شیوه رفتار اسپانیایی‌ها با بومیان جزیره بود. در این فرمان آمده بود رفتارتان با هندی‌ها باید خوب باشد و هر کس که آنها را بیازارد به شدت مجازات شود. کشیشی کاتولیک به نام پدر بوئیل را هم با آنها فرستادند تا مطمئن شوند که این فرمان به درستی اجرا خواهد شد. قرار بود کشیش مستقیماً به پادشاه و ملکه گزارش دهد. کلمب از همان ابتدای سفر دوم دچار مشکلات گسترده‌ای شد. کیفیت نازل بشکه‌ها سبب شد گوشت و سایر مواد غذایی درون آنها فاسد شود. ذخیره آب کم بود. بعد از یک ماه سفر سخت، ناوگان به جایی رسید که امروز آنها را جزایر لیوارد غربی می‌خوانیم. نخستین توقف کلمب در جزیره‌ای به نام دومینیکا بود. کلمب در جزیره مجاور که امروزه نام آن گوادلوپ است برای اولین بار با قوم کاریب مواجه شد. کاریب ها گروهی از قبایل بومی بودند که کلمب تصور می کرد آدم خوارند. کاریب ها با ورود کلمب به طرف جنگل فرار کردند، اما کلمب چند زن و یک پسر را گرفت. پیش از ترک جزیره بلم های بومیان را آتش زد، اما به خانه هایشان آسیب نرساند. بعدها نوشت خانه هایشان را نسوزاندم تا وقتی از اینجا رد می شویم بتوانیم از آنها استفاده کنیم، چون سر راهمان به اسپانیا است. سرانجام کلمب با رسیدن به هیسپانیولا با واقعیتی بسیار هولناک و حیرت آور روبرو شد. کسانی که کلمب آنها را در لاناویداد گذاشته بود همگی مرده بودند. قلعه کوچکی که بخش عمده آن را با استفاده از الوارهای سانتا ماریا ساخته بودند ویران شده بود. کلمب بعدها فهمید که این افراد با مردم بومی وحشیانه رفتار کرده بودند. هرچند هیچ کس به واقع نمی‌داند علت مرگ اسپانیایی‌های ساکن لاناویداد چه بوده، اما برخی گمان می‌کنند که رفتار وحشیانه آنها سبب شده که بومیان بسیاری از آنها را بکشند. ممکن است عده‌ای بر اثر بیماری مرده باشند و عده‌ای دیگر نیز بر اثر جدال با یکدیگر از بین رفته باشند. کلمب و خدمش در اوایل ژانویه سال 1494 میلادی جرأت کردند و وارد هیسپانیولا شدند و به ساختن مستعمره جدید پرداختند. کلمب شهر جدیدش را به افتخار ملکه اسپانیا ایزابلا نام نهاد و در نامه‌ای خطاب به پادشاه و ملکه آنجا را با الفاظی پر آب و تاب توصیف کرد. طوفان هرگز به اینجا راه نمی‌برد که سرزمینی اعجاب‌آور است و در اسپانیا نظیر ندارد. همه جا پوشیده از علفزارهای بلند و سرسبز است که از علفزارهای اسپانیا در بهترین فصل سال بسیار بهتر هستند. مهاجران جدید به ساختن کلبه‌هایی از نی و برگ‌های نخل روی آوردند. بناهای عمومی نظیر کلیسا را از سنگ ساختند. با این حال این سکونتگاه کوچک بود و برای افرادی که از اسپانیا آمده بودند جای زیادی نداشت. به گفته یکی از مورخان احتمالاً هر یک از اعضای گروه کلمب فضایی در حدود یک متر مربع برای زیستن داشته است. این سفر با بد اقبالی همراه شد و بسیاری از مهاجران اسپانیایی از جمله خود کلمب به شدت بیمار شدند. برخی تاریخ‌دانان معتقدند که این بیماری ناشی از رعایت نشدن بهداشت یا کمبود غذا بوده است. در آوریل سال 1494 میلادی تنها 800 نفر از 1500 نفر مهاجر اولیه زنده ماندند. کلم نوشت: شبی از دهکده بیرون رفتم تا بندر را تماشا کنم و زمانی که خواستم بخوابم سمت راست بدنم از نوک پا تا فرق سر به شدت درد می کرد. لقوه هم داشتم که از آن هم کم عذاب نکشیدم. کلم و افرادش بعد از بنای شهر ایزابلا به کاوش در هیسپانیولا و جزایر اطراف آن پرداختند. کلم نگران پیدا کردن طلاها و ادویه‌جاتی بود که به حاکمان اسپانیا وعده داده بود. او در جریان همین سفر اکتشافی جامائیکا، دومینیکا، گوادلوب و پورتوریکوی امروزی را دید. به اشتباه فکر کرد که آنها جزایر اطراف ساحل ژاپن هستند. کوبا را نیز دید و فکر کرد سرزمین اصلی چین است. چنان مطمئن بود که مردانش را واداشت اظهاریه‌ای در موافقت با او امضا کنند. تهدید کرد که هر کس از امضای این اظهاریه سرباز بزند باید جریمه سنگین بپردازد و زبانش را از حلقومش در می آوریم. کلم به هنگام اکتشاف برادرش دیگو و پدر بوئیل را به سرپرستی شهر ایزابلا منصوب کرد. چندی بعد برادر دیگرش بارتولومیو با ملزومات بسیار ضروری از اسپانیا رسید و او نیز زمام بخشی از امور این مستعمره جدید اسپانیا را در دست گرفت. کلم احتمالاً دریانورد خوبی بوده ولی در فرمان روایی تجربه ای نداشته است. هم بومیان و هم مهاجران اسپانیایی او را حاکمی عبوس و سختگیر می دانستند. اعضای گروه اکتشافی از بومیان سوء استفاده می کردند و قضاها همسران و دختران بومیان را می دزدیدند. به اعتقاد بومیان کلم و اسپانیایی ها تحمل ناپذیر، خشن، ظالم و غیر منطقی بودند. کلم رفتارهای خود و مردانش را با بومیانی که در مقابل اسپانیایی ها ایستادند ثبت کرده است. در نامه ای مجازات تعیین شده برای دو فرد بومی را شرح داده است که یک شمشیر و مقداری از لباسهای سربازانش را روبوده بودند. پسری که شمشیر را دزدیده بود و آن یکی را به میدان شهر ببرید و در مقابل چشم همگان آنها را با طناب ببندید و گوشهایشان را ببرید. تحمل شیوه حکمرانی کلم حتی برای برخی از اسپانیایی ها هم سخت بود. کلم موقع ساخت مستعمره ایزابلا همه افرادش را به کار گرفت، حتی آنها که عادت به کار بدنی نداشتند. هر کس از کمک کردن امتناع می کرد سخت مجازات می شد. طولی نکشید که برخی از افراد در مقابلش قد علم کردند. احتمالاً پدر بوئیل هم که برای نظارت بر کارهای او رفته بوده یکی از آنها بوده است. طبق آنچه در یکی از روایت ها آمده، پدر بوئیل از اینکه کلم دستور اعدام یکی از اسپانیایی ها را صادر کرده به خشم آمده و خشم خود را با انجام ندادن وظایف کلیسا نشان داده. کلم هم در مقابل به کشیش و افرادش قضا نداده. پدر بوئیل و گروهی از افرادش در سپتامبر سال 1494 میلادی راهی اسپانیا شدند. با اینکه برخی از آنها از جمله خود پدر بوئیل بیمار بودند، بقیه احتمالاً به این نتیجه رسیده بودند که زندگی در دنیای جدید آنطور که فکر کرده بودند نیست. آنها در زمره اولین گروهایی بودند که مستعمره جدید را ترک کردند. اسپانیایی‌ها و بومیان به یک اندازه از گرسنگی رنج می‌بردند. این دو گروه در مقابل یکدیگر برای به دست آوردن منابع غذایی محدود جزیره به جان هم افتادند و در نهایت اسپانیایی‌ها پیروز شدند. زمانی رسید که بومیان جزیره دست از کشت و زر کشیدند به این امید که اسپانیایی ها آنجا را ترک کنند، اما این کار به ضرر خودشان تمام شد و مجبور شدند برای رفع گرسنگی ریشه گیاهان را بخورند و به تدریج از گرسنگی مردند. کلم نوشت: علت مرگ بیش از دو سومشان گرسنگی بوده و هنوز هم ادامه دارد و کسی نمی داند این اوضاع کی تمام می شود. عواقب مرگ تائینوها یا بومیان جزیره بر اثر گرسنگی و بیماری به آفریقا هم رسید. کلمب و سایر حاکمان اسپانیایی در سالهای بعدی بردگان آفریقایی را برای کار در مزارع و معادنشان با خود آوردند. این شروع نوعی نظام بردهداری بود که بیش از 300 سال در دنیای جدید دوام آورد. کلمب اوایل سال 1496 میلادی برای بازگشت به اسپانیا آماده بود. هرچند ابتدا می بایست راهی برای بازگشت به خانه می یافت. هوای بد لطمات جدی به ناوگانش وارد کرده بود و بیشتر کشتی‌هایش خراب شده بودند. کلمب با استفاده از لاشه برخی کشتی‌ها برخی دیگر را تعمیر کرد. و تعدادی کشتی جدید ساخت و به این ترتیب مشکل ناوگان را حل کرد. در دهم مارس سال 1496 میلادی به سمت اسپانیا به راه افتاد و برادرانش دیگو و بارتولومیو را به حکمرانی مستعمره‌ای که بنا نهاده بود گمارد. دو کشتیش در ژوئیه حدود 4 ماه بعد از زمان حرکتشان وارد بندر کادیس در اسپانیا شد. کلمب برای دومین بار بازگشت، اما باز هم نتوانسته بود به وعده‌هایش درباره آوردن ثروت عمل کند.